أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. سوره مبارک مزمل که علم بلغلبه است، لذا همونطوری که بارها مراجعه فرمودید تفسیرهایی که از اهل سنت و از ما از قبل از هزار سال در دست هرس هست، اونها اینجوری می نویسن سورة التي يذكر فيها المزمل، مثل يذكر فيها الفيل، يذكر فيها الانعام، مگر اون سوره هایی که در لسان خود معصوم علیه السلام نامگذاری شده باشد، مثل فاتحة الكتاب اینها، وگرنه سوره بقره، سوره انعام اینا علیه بالغلب است. لذا در اون تفسیرهای قبل از هزار سال چه از ما چه از اونها دارد که سوره التي يذكر فيها البقره. سوره مزمل در اوائل بعثت نازل شد، گرچه برخیال برانن که در مدینه نازل شد، به استناد آخرین آیه این سوره که 20 آیه دارد، ولی در اوائل بعثت نازل شد. سوره هایی که در اوائل بعثت نازل می شود در حقیقت معرف قرآن کریم است که این کتاب چیه. این که ادعا کرد این کتاب جامعه را زنده می کند یعنی چی؟ یعنی جامعه خوابیده را بیدار می کند، جامعه بیدار را به پا نگه می دارد، جامعه به پا خواسته را هوشمند می کند، جامعه هوشمند شده را میگه حرف نزن، ببین من چی میگم. این کتاب جامعه را زنده میکنه که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ما یعنی به برکت این نظام انقلاب در صدد این هستیم که جامعه زنده باشیم. همین کتاب حجاز را که حجاز یک حیات خلوتی بود برای دو امپراتوری، اون روز یه امپراتوری در شرق حجاز بود به نام ایران، یه امپراتوری در غرب حجاز بود و شمال غربیش به نام روم. ایران که کشور سلطنتی و کشور پادشاهی نبود، ایران کشور شاهنشاهی بود. از چند هزار سال قبل تا انقلاب اسلامی به عنوان یک کشور شاهنشاهی بود، یعنی قطب سلطنت شرق بود. کشور شاهنشاهی کشوری بود که کشورهای کوچک مجاور به او مالیات می‌دادند، تحت قطب سیاسی او بودند. این حجاز که حیات خلوت این کشور بود، این را به آسانی فتح کرد. روم را هم که امپراتوری قدری بود فتح کرد، با همین قرآن فتح کرد دیگه. الان ما بران نیستیم که جایی را بگیریم، اما بران این که کسی مزاحم ما نباشد. تنها راه حفظ نظام و حفظ انقلاب بازگشت به قرآن است، که قرآن چی میخواد بگه، به ما چی دستور میده. فرمود حرف نزن، ببین من چی میگم. این که دارد اذا قرئ القرآن فاستمع له و انصتوا، این مال مجلس ختم که نیست. حرف نزن یعنی حرف نزن. ببینید تو بحثا اگر استاد دارد حرف میزند، یک کسی در وسطش حرف خودش بزنه، نه حرف استاد معلوم میشه نه حرف او، این باید گوش بده. وقتی حرف استاد تمام شد و وقت نقدی داره نقد بکنه. میفرماد شما قرآن که میخونه نه تنها حرف نزن، یعنی حرف نزن، یک اشکاری که داری فعلا بذار تو ذهنت بمونه، دو وسط تفسیر قرآن حرف خودت نگو، بذار ببین او چی میگه. اگر خوب فهمیدی، حالا اشکال داری سوال داری، از اون بعد آزادی. قرآن جلوی فهم و نقد و اعتراض و اشکال ده که نگرفته که. قرآن گفته بذار من حرفم تمام بشه، بعد شما هر چی میخوای بگی بگو. این اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یه هرمونتیک غنی و قوی است. هر جایی که باشه همینطوره، نهج البلاغه باشه، کتاب دیگه باشه، هر کسی داره تا نهج البلاغه تفسیر بکنه، قرآن تفسیر بکنه، فقه میگه، اصول میگه، شما وسط حرف کسی حرف نزنی. اگر فقیهی داره درس فقه میگه، اگر داره درس میگه، فستم اوله و انستو، این مخصوص قرآن نیست، این یه ادب هرمونتیکه، فرمان فهم متن است. شما حرفی دارید بذارید ببینید متکلم حرفش تمام بشه، بعد اشکالتون رو بگید، سوالتون رو بگید، نقدتون رو بگید و این پاسخ دارد. اما وسط حرف قرآن حرف نزنید، یعنی تفسیر به رأی نکنید. الان کسی در صدد این نیست کشور گشایی کنه، در صدد این است که رفاه خودش بیسته، این حد اقل دیگه. اون کریمه که دارد کم منفعت قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن، حالا ما که در صدد اون پیز نیستیم که جای دیگر بگیریم، ما میخوام برو قلیل هم باشیم تو پای خودم بایستیم. همین حرف نظام اینه، حرف انقلاب اینه، حرف مسئولینه، حرف رهبر اینه، حرف همه ما اینه بالاخره دیگه، چه کسی مزاحم ما نباشه. خب چیور شد که این حجازی که حیات خلوه این دو قطب بود هر دو را رام کرد، همین کتاب رام کرد دیگه، چیز دیگه که عرب نداشت. لذا بخشای وسیعی از اوائل نزول قرآن کریم معرفی این کتاب، که این کتاب چیه، چیور نازل شده، کی نازل شده، کی آورده، شما کی باید گوش بدی به پیغمبر، با این که وجود مبارک حضرت علیه و علیه و علیه آلاف و تهد و سلام خطب عالم است. وقتی هست امیر خودشو در خطبه نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، فوند به هو یعلم ان منی محلل منها محلل قطب من الرا، من قطب دینم، من قطب سیاستم. خب وجود مبارک پیغمبر به طریق اولا دیگر. مرحوم کلینی یه مقدمه 18 صفحه داره، همین جلد اول. این مقدمه رو مرحوم میرداماد تو الرواشه ها سمابیه شرح کرده. آخرین خط مقدمه مرحوم کلینی این است که ان العقل هو القصب الذي عليه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. این حرف کلینی است در آخرین خط خطبه کافی، که قطب فهم یک ملت عقل اون ملته. فرمود ملت اگر این فهم رو داشته باشه قطبی است. ان العقل هو القطب الذي عليه المدار. وقتی هست امیر دارد که من قطبم، خب وجود مبارک پیغمبر بالاتر دیگه. خدا به این قطب میگوید روز برای تو سخت قرآن بفهمی، باید شب باشه، آرام باشی، نخوابی، از خواب بیدار بشی. یا ایها المزمل. اینجوری حالا که شما یک جامعه در بر کردی، پتوی پیچیدی که میخواد بخوابی، از خواب پاشو. یا ایها المزمل. وقت خواب نیست، سحر. بهترین فرصت برای فهم سحر. پاشو ببین من چی میگم. قم اللیل. حالا همه شب بیدار باشید خسته میشی، قم اللیل الا قلیلا، یه مقداری از شب را بخواب، ولی بعد باید بیدار بشی. این حرف را من به تو روز بگویم میفهمی، ولی اون طوری که باید بفهمی نمیفهمی. سحر میخواهد، قم اللیل الا قلیلا. حالا یا نصف لیل یا ثلث لیل یا ثلثه لیل، هر سه در این سوره آمده. الا قلیلا، نصفه او انقص منه، یا نصفی از شب یا زائد بر نصف یعنی ثلثین، یا ناقص از نصف یعنی ثلث، یا ثلث یا نصف یا ثلثین، هر سه در این سوره آمده. بالاخره ببین وضع حالت چطوره. در سحر ببین منظرم چی میگم، قم اللیل الا. چرا؟ برای اینکه روز فرصت‌های فراوانی برای کارهای دیگه داری، هم برای کارهای شخصیت، هم برای شخصیت حقوقیت، هم برای مدیریت جامعه، هم برای سؤال جامعه، هم برای مناظره، هم برای حل اشکال‌ها، هم برای سنگ خوردن‌ها. چون روز مزاحم شما هستن دیگر، یه روز برای فحش دادن‌ها، همه اینها ما رو روز دیگه. بعد وهجرهم هجرا جمیلا هست، روز سرگرم این کارهایی. در مدینه مدیریت داشتی، در مکه باید یا سنگ بخوری یا فحش بشنوی یا در سرد هجرت این اون باشی و مثال ذالک. ان لک فی النهار سبحا طویلا، برنامه های زیاد داری، اشتغالات فراوانه. اما شب که آرامی، من قرآن را در بهترین ماه یعنی ماه مبارک رمضان، در ظریف‌ترین و زیباترین فرصت یعنی شب، در بهترین شب از شب‌های ماه مبارک رمضان یعنی لیلت القدر نازل کردم. انا انزلنا فی لیلت القدر. و قسمت‌های مهم و هم من شبانه با تو در میون می‌گذارم، قم اللیل الا قلیلا. چرا؟ برای که حرف من که حرف عادی نیست، اینقدر سنگینه که توان فرساست. اما چهار مطلب هست، دو از اوصاف ثبوتی قرآنه، دو از اوصاف سلبی قرآنه. این امور اربعه رو باید توی پیغمبر گوش بدی. یکی این که او خیلی سنگینه، یکی این که او خیلی آسانه، یکی این که او اصلا سنگین نیست، یکی این که او آسان نیست. این چهار صفت دوتاش ثبوتیه دوتاش سلبیه. اونجا که میگوید سنگینه یعنی محتوای وزین داره، علمیست، حرف سهل و ساده و عوامی و عرفی توش نیست، برهان قطعیست. خب برهان وزینه دیگه. وقتی میگیم این حرف حرف وزینه یعنی علمیست، یعنی تو نیست هر کی بفهمه، علمی است. اما آسان است یعنی دلپذیره. ما هیچ چیز بیگانه تحمیل نکردیم، همونی که در درون شما با فطرت شما خلق شد، همه او رو هم به صورت کتاب در آوردم. لذا فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک. ولقد یسرنا یعنی یسرنا، ولقد یسرنا القرآن للذکر، این دو. سنگین است یعنی پرمحتواست، علمی است، عالمانه است، محققانه است. آسان است چون دلپذیره. ما چیزی بر خلاف فطرت نمیگیم. اول شما را ساختیم، دوم برابر ساختار شما کتاب فرستادیم، شما را با عقل و عدل آفریدیم. همونطوری که هر انسانی از اثر لذت میبره، کسی یادش نداد که از بوی خوب لذت میبره، کسی یادش نداد که از ادب و احسان لذت میبره، کسی یادش نداد که چه شرقی چه غربی، این زبان مشترک این 7 میلیارد بشر کنونی دیگه. این زبان هم است، هم از ادب لذت میبرن، هم از احترام لذت میبرن، هم از عدل لذت میبرن، هم از وفای عهد لذت میبرن، هم از ادای امانت لذت میبرن. اینا رو ما در درون همه نهادینه کردیم، بعد این رو به صورت کتاب در آوردیم به نام قرآن. پس هم سنگین است چون علمی است و برهانی است، هم آسان است چون دلپذیره، هم الناس نلقی علیک قولا ثقیلا، یک. هم لقد یسرنا القرآن للذکر، آسانه، خیلی آسان. اما سخت نیست، سنگین نیست، یعنی قابل فهم نباشه، برخلاف فطرت باشه، برخلاف از اون قبیل نیست. سست به بی محتوا هم نیست. پس این دو از اوصاف سلبی قرآنه، یعنی سنگینی برخلاف فطرت نیست، بی محتوا هم نیست، ثقیل است یعنی با محتواست، بی محتوا نیست، خفیف سبک تهی مغز نیست. خب فرمود این کتاب را تو همین جور بخواد یاد بگیری نمیشه. تو پیغمبر باید شب پاشی، سحر داشته باشی، فقط باید گوش بدی بری من دارم چی میگم. اذا قرأ القرآن اینه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، حالا یا نصفه او ابن قسمنه او زد علیه، چیکار بکن؟ این قیام اللیل گفتن ناظر به نماز شبه. تو نماز چیکار باید بکنی؟ هم میخونی، سوره میخونی، یا اذکار میگی، همه یا از قرآن است یا برداشت از قرآن. رتل القرآن ترتیلا، تو نماز اینا رو بخون، باید آماده میشی. میدونی که از نظر علمی باید عاقل باشی، از نظر عمل باید عادل باشی، جامعه رو این راحت میکنند دیگر. اگر ما یه موجودی بودیم که بعد از چند سال میپوسیدیم خب راحت، اما بعد از چند سال از پوست به در میایی، ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، یه موجود ابدی باید کار ابدی بکند دیگر. کار ابدی در همینه، پیوند ناگسستنی با خدا، اعتصام به حبل او. فرمود این کتاب خیلی سنگینه، این کتاب یه طرفش به دست خود منه، من که کتاب را ننداختم به زمین. بارها عنایت فرمودید وقتی خدا میگوید ما باران فرستادیم، غیر از آن است که بگوید ما قرآن فرستادیم. قرآن را نازل کرد یعنی آویخت، باران را نازل کرد یعنی انداخت. فهم من قرآن را که ننداختم رو زمین، که من قرآن را آویختم، یه طرفش به دست من است. این مضمون در اول سوره زخرف است که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، فهمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این حبل متن اون پایینش عربیه، بالاش علی حکیمه، این دست منه، شما اینه بگیری. خب اگر ما در مدت این انقلاب، این نظام ما، خود ما، همه ما اینجور فکر میکردیم دیگه، نه از شرق حراسی داشتیم نه از غرب حراسی داشتیم. من اصدق من الله قیلا، از خدا راستگوتر کیه؟ ما هرگز یه همچه فکری نداشتیم و نداریم کشورگشایی کنیم. فبود اونا که صدر اسلام بودن کم بین فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، اما الان ما در صدد اون نیستیم، در صدد اینیم که کسی با اون کاری نداشته باشد. و این میشه، و این میشه. فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، فرمود الناس نیام ازاماتون تبهو، خیلی ها خوابن، خواب میبینن که چیز دارن، هنگام رفتن معلوم شه دستشون خالی دیگه. آدم در عالم رویا خیلی چیزا خواب میبینه، وقتی صبح شد بیدار شد بینه خبری نیست. فرمود الناس نیام ازاماتون تبهو، خیلی ها خیال بکنن این مقام دارن، اون سمت دارن، اون پست دارن، این اختلاس دارن، اون نجومی رو دارن، بعد وقتی آخره عمر شد معلوم شد دستش خالیه. خب فرمود اول باید بیدار بشید، یک وقتی بیدار شدید یه شبی دارید، یه روزی دو روز بحثای عادی فراوان دارد، سه شب تنهایی سحر داشته باشید، چهار اون سحر را دریابید با گوینده این کتاب سخن بگویید، پنج فرمود با دست من تماس بگیرید، با کتاب من تماس بگیرید. این واعتصموا به حبل الله جمیعا، این حبل رو بارها ملاحظه فرمودید، این حبل یعنی تناب، این تنابی که تو گوشه مغازه افتاده است، این مشکل خودش حل نمیکنه. این کدوم حبله که به ما گفتن اعتصام کنید؟ این حبلی که به جای بلند بسته است دیگر، وگرنه حبلی که تو کنار مغازه است احتسام بوه چه اثری داره؟ این طناب به دست کیه؟ فرمود احدو طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بایده کن. خب اینو بگیری. بنابراین اگر کسی خیال کرد خدا اینا کرده دیگری بیفته تا پای او رو بگیره، هر دو در عذابن. اگر کسی در این صدد است که اگر خدا اینا کرده دیگری افتاد دستش رو بگیره، هر دو در رفاه هست. فقط بکوشیم دست یک دیگر را که افتادن بگیریم، نه پای یک دیگر را، اگر بخواید رو پاتون بیستید دیگر. لذا وقتی هست امیر قطب است بالاتر یقیناً قطبی، اما این کتاب خیلی هم از تو عظیم است هم از او. گرچه در مقام نورانیت شما این چهار نفر قرآن ناطقی، اما در مقام اثبات و عمل بالاخره باید ببینید قرآن چه میگه دیگر. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. چرا پاشی؟ برای چی پاشی؟ برای نماز. تو نماز چیکار بکنیم؟ رتل القرآن و ترتیلا. اما در جریان حوادث روز که فرمود مشکلات فراوانی هست، تبتل الیه تبتیلا. تبتل مستحضرید باب تفعول، اون تکلف رو نشون میده. خب آدم بخواد بعد اون نقد اون اهانت او رو تحمل کنه سخته دیگه. این تکلف یعنی به زحمت چیزی را پذیرفتن. فرمود روزها خیلی حرفای بد بهت میزنن، اهانت میکنن، استهزا میکنن، فریه دارن، جنون دارن. اهانت استناد جنون هست، شعر هست، کهانت هست و مانند آن سحر هست، همین ها هست. اینا را تبتل بکن، یعنی با تکلف و رنج اینا را تحمل بکن. اما چقدر این کتاب شیرینه. در جریان ترتیل هر دو باب تفعیل فرمود و رتل القرآن ترتیلا، فعلش باب تفعیل، مصدرش باب تفعیل. اما در مسئله چشیدن این زهر جامعه، فعلش باب تفعل، مصدرش باب تفعیل. و تبتل الیه تبتیلا نه تبتلا. فرمود این درد را به تدریج بکش. این کتاب بوسیدنی نیست. بالاخره درد یک جا آدم بخواد تحمل بکنه از پادر میاد دیگه. فرمود این بگه شعره، اون بگه سحره، اون بگه کهانته، اون بگه افتراس، اون بگه از خود در آورده. اینا تک تک اینا را آرام آرام بشنو. اینا را یک جا بخوای همه اینها را تحمل کنی از پادر میایی. اینه که شهیدی آرام تحمل بکن. تبتل الیه تبتلا نیست، تبتل الیه تبتیلن. تو باب تفعیل این تدریج رو میرسوند، اون تبتل تکلف دیگه. خدا با درد تحمل بکنه، با تکلف تحمل بکنه دیگه. دردی که با آسانی تحمل نمی کنه که. فهمود پاشو قرآن بخونی، هر دو باب تفعیله، رتل القرآن ترتیلا. با جامعه بددهن و بدزبان که روبرو هستی تبتل الیه تبتیلا. من نمیگم یک جا همه دردها را تحمل بکن، اما به تدریج تحمل بکن. اینا هم حل میشه بالاخره و حل هم کرد. بنابراین این سوره مبارکه که اوائل بعثت نازل شد، این معرفی قرآنه که من کیم، قرآن چیه، در چه زمانی، در چه زمینی، با کی حرف میزنم. من یه دستور میدم، حالا اختصاصی به قرآن کریم نداره. هر کسی در هر جایی بخواهد حرفای عالمانه را بشنود به بپرواناند، تو وسط حرف استاد گوینده یا نویسنده حرف نزنند. یه متن رو برو متن کمونیستی، اصلا میخواد باطل کند دیگر. اما کاملا 100% وقتی این فصل رو داره میخونه، مال ملحدینه، مال مشکینه، مال کمونیست هست. 100% باید که ازاغور این کتاب هستم اولا و انسیت. اون قاعده شه که بعد آدم بخواد اشکال بکنه، اشکال وارد میکنه. اما وسط حرف او حرف خودش بیاره، معلوم نیست که او چی گفته، که ممکنه اشکالش وارد نباشه. این دستور البته درباره قرآن کریم با حرمت خاص است، اما یه فرمان هرمنوتیکی است. شما هر متنی رو که میخواد بخونید، بعد میخواد رد کنید، خب رد بکنی، اما فقط 100% باید گوش بدیم ببین آقا چی میگه. لازم نیست بعضی از اشکالا وارد هست، بعضی اشکالا وارد نیست، برای اینکه وسط حرف او خودش داره حرف میزنه. این که داره میخونه وسط خوندن داره نقد میکنه، این فهم فی امر مریجه، این ممکن اشکالش وارد نباشه، برای اینکه هنوز حرف او روشن نشد. قاعده اینه که آدم حرفی رو که میخواد باطل کنه، بسیار خوب این آقا ما میدونیم که حرف باطل میزنه، ولی این یک ساعت یا نیم ساعتی که داریم حرف او رو گوش میدیم یا مقال او رو گوش میدیم یا مقالت او رو میخونیم، 100% گوش میشه. بعد وقت اشکال ما میشه وارد، برای که فهمیدیم او چی گفته دیگه، وسط حرف او حرف نزدیم. درباره قرآن کریم خب یه اصلیست فوق اینها، اون فوق اینهاست، ولی منظور اینه که روش گوش دادن سخن سخنران، روش نقد نوشته نویسنده اینه که آدم 100% گوش باشه، بعد حالا اشکال وارد و عمیق میکنه. اما اگه وسط حرف او حرف بزنه، یعنی همین که داره میخونه اشکال بکنه، این میشه فهم فی امر مریجه. خب این کتاب فرمود در این شرایط نازل شده، با این وضع نازل شده، عده دشمن هستن مخالفن، اما تو تبتل بکن، نه تبتلن تبتیلن، یک جا بخوای همه دردها رو تحمل بکنی سخته. بدان من این کتاب را تجافی نکردم، تجلی کردم. یعنی بارون که نازل میشه تجافیه، قرآن که نازل شده تجلیه، فرق بین همه هم قد مر مرارن. در تجافی اگر چیزی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین آمده بالا نیست، مثل قطرات باران. در تجلی وقتی که بالا هست بالا هست، پایین در میانه آمده بالا هست و میانه، وقتی پایین آمده است بالا هست و میانه است و پایین، جا خالی نمی کند. فرمود و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، با این علی حکیم باید باشیم. بنابراین حالا این که فرمود لا یمس سوید المتحرو، مقام برترش که خب مال اهل بیت علیه السلام است که خودشون قرآن ناطقن، حساب جدای دارد. اما ما وظیفیم در درجه اول بیدار بشیم. الناس نیامون ازا ماتون تبهو یک، وقتی بیدار شدیم بین شب و روز فرق بگذاریم دو، بین شب و روز که فرق داشتیم بهترین فرصت را انتخاب بکنیم برای قرآن فهمی. سه، و جامعه که اینو دارد نه بیراه می رود نه رای کسی رو می بنده. حالا اون نعمت های الهی بنو ان اهل القرآن آمنون و اتقل فتحن علیهم، برکات هم کنارش هست. همود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، اینا بیا بدل او سی عطف بیان او. قلیل یعنی چی؟ خب قلیل که مبهم است، نصفهو چون نصفش نسبت به کل قلیله. حالا مخیری، یا نصف باشه یا اون قسم من نصف که سلس باشه، او زد الان نصف که سلسین باشه. لذا در آخرین آیه، یعنی آیه 20 این سوره دارد که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه، یا یک سوم یا نصف یا دو سوم. این که فرمود یا نصف یا کمتر از نصف میشه یک ثلث، یا بیشتر از نصف میشه دو ثلث، ولی مخیری، فرصت در اختیار شماست. حالا نماز شب بر وجود مبارک حضرت یه حکم دیگه دارد، بر مردم یه حکم دیگه دارد، ولی یه عده بودن که همراه حضرت این کار را انجام میدادن دیگر. فرمود که و طائفت من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه، یه عده بودن هم کار میکردن. البته این آخرین آیه که آیه 20 سوره مبارک مزمل است، این رو گفتن در مدینه نازل شده، اما اون قسمتش رو که مرحوم امین الاسلام دارد در مدینه نازل شده، یعنی صدر این سوره، اون ظاهرا تام نیست، اینه در مکه نازل شده است. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، چون غالب این برکات تو شب نازل شده دیگه، قم اللیل الا قلیلا، اون سخت است که کل شب. چرا شب؟ برای اینکه ان لک فی النهار صبحا طویلا، اشتغالات فراوان داری. در مکه یه سلسله اشتغالات بود، در مدینه اشتغالات دیگر. نصفه او ابن قسمنه قلیلا او زد علیه، خب حالا پاشتم چیکار بکنم؟ نماز بخون. تو نماز محور اصلی نماز قرآن دیگه، الا صلات الا فاتحه کتاب همین دیگه، حمد سورش قرآنه، اون ذکر رکوع سجود هم که بالاخره از قرآنه، یا خود آیه است یا برداشت از آیه این قرآن الفجر کن، همینه دیگه. اصلا از نماز صبح به عنوان قرآن الفجر یاد کرده. شما بررسی کنید تو نماز چیزی غیر از قرآن هست؟ یا سبحان رب العظیم هست، یا سبحان رب اعلی هست، یا سبحان الله هست، یا الله اکبر هست، یا به حول الله و قوته هست که لا حول ولا قوته الا بالله. در آیات فراوان این مضمون آمده که حول قوت مال ذات اقدس اله هست. شما اول تا آخر، آخر تا اول نماز بررسی کنید، همینه دیگه. یا بالمطابقه از خدا سور آیات قرآن هست، یا برداشت از قرآن دیگه. لذا از نماز صبح به عنوان قرآن فرج یاد کرده است دیگر. و رتل القرآن ترتیلا، خب چرا؟ برای که ما میخوام حرف سنگین بزنیم، حرف وزین علمی بزنیم. حرف وزین علمی رو یک قلب امین و رسین تحمل میکند دیگر. اما اینجا سخن از الغاست دیگر، چون ما از بالا داریم الغا میکنیم. با اینکه قول است، این قول رو ما ننداختیم که آویختیم. این قول ثقیل است، وزین است، نه اینکه سخت باشد، وزین است اما دلپذیره. حرفهای عقلی، حرفهای عدلی، حرفهای وفا به عمل، حرفهای عالمانه و محققانه است، اما حرفهای دلپذیره. به کسی دستور ندادن که تو از عدل لذت ببر، که مگر به کسی گفتن شما از گل یا از عسل یا از بوی خوب لذت ببر سفارش کردن؟ همه را اینجور آفری فرمود این عدل مثل بوی خوبه، چه شرقی چه غربی. همین، ما شما را با این سرمایه آفریدیم، ما که شما را لخت خلق کردیم، که ما شما رو با سرمایه خلق کردیم، گفتیم این سرمایه رو حفظ بکنید. اصلا به ما گفتن مثل دریا باشی، این که ادبای ما میگن چه دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود. همون مثل بانک نباش، مثل موزخانه نباش، مثل جای عتیقه نباش. اونو یه چهار دیواریست که از جای دیگه پول میاد توش، کالا میاد توش. اما کسی تو دریا لؤلؤ مرجان که نینداخت، او خودش ساخت. اما چه دریا به سرمایه خیش باش. دریا تازه زحمت میکشه لؤلؤ مرجان درست میکنه. ما شما رو با لؤلؤ مرجان آفریدیم، این لؤلؤ مرجان رو حفظ میکنید. فالهمها فجورها و تقواها. اینجور نبود که ما رو لخت خلق کرده باشد. که تازه این ادبای ما میگوین که مثل دریا باش که لؤلؤ مرجان را خودش ساخته. خب ما میتونیم کار را بکنیم دیگر. این اجداد ما، این نیاکان ما، اینا همه ریزم ساختن دیگه. اینطور نبود که حالا قصه باشه و پیوند تاریخی نداشته باشیم، با سندمون دستمون است که. مگر جز این است که حجازی حیات خلوتی بود، مگر جز این است که دو قطب سیاسی اون روز در عالم بیشتر نبود، مگر نار است که کسی برای گرفتن حجاز اصلا تیر خالی نمی کرد، مگر نبود که همین حجاز آمدن این دو قطب را گرفتن. اون با چی گرفتن؟ الان ما که در صدد این نیستیم که کشکر گفتایی کنیم، ما در صدد این که کسی مزاحم ما نباشه. پس برابر این کتاب حیات بخش است. به پیغمبر میگوید باید بیدار باشی تا ببینی من چی میگم. به ما میگوید الناس نیامان ازاماتون تبهو، قبل از مرگ بیدار بشید یک، وقتی بیدار شدید شبتون رو از دو تشخیص بدید، دو شبتون که سحر است برخیزید ببینید ما چی میگیم، سه. خب وقتی به پیغمبر اونجور میفرماید، ما اگر بخوایم با این کتاب تماس بگیریم که چی میگه ما را بسازه، با همین کارو بکنیم دیگر. چون اینها دارن که فإنه فی أم الکتاب لدینا لعلی حکیم. خب ما چهار تا کلمه فارسی و عربی بلدیم، وقتی یه قدی بالاتر بیم دست ما خالی، اونجا نه عبریس نه عربی نه تازیس نه فارسی. اون علی حکیم علم لدنی که میگن اون فارسی نیست، عربی نیست، قواعد ادبی ندارد، اصول ندارد که ما با علم اصول بخوایم آشنا بشیم، اون لفظ ندارد اصلا. فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک لتلقى القرآن من لدن حکیم، یعنی این علم لدنی یعنی همین. این خیلی سخت است. ما اصلا تو زیارت ها که میریم، خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، این در و دیوار رو میبوسیم، این کار ماست، این ادب دینی، این درست. اما زیارت جامعه که میخونیم، حوایج دنیایی رو میگیم، حوایج سیاسی رو میگیم، حوایج تجاری رو میگیم، حوایج دیگران رو میگیم، شفای مرزا رو میگیم، این رو میگیم درست. اما وقتی به اینجا میرسیم میگیم من حالا یه روحانی، یه طلبه، یه شیعه آمده در حضور حرم مطهر امام رضا زیارت جامعه داره میخواد، بعد انی محقق لما حققت و مبت، یعنی چی؟ خیلی حرفه. این که شفای مریض و آمرزش پدر و مادر نیست که، میگه من یه محقق و دانشمند شیعم، هر چی شما تحقیق کردید دارم میگم، گیر به من بدی. بعد بالاتر از او و محتمل لعلم کن، شما فرمودی که علم ما صعب مستصعب است، لا یحتمل الا نبی مرسل او عبد امتحان ملک مقرب او عبد امتحان، من میخوام اون باشم. حتی مشهد میره یعنی این. خب کی به خودش اجازه میده به امام رضا بگه من آمدم اون چرا شما تحقیق میکنید تحقیق کنم؟ این مال کیه؟ به ما گفتن بخونید یا نگفتن؟ پس میشه راه بازه دیگه. اگر راه باز نبود که نمیگفتن بخونید که. علم میخواید اونجا، فهم میخواید اونجا، فقه میخواید اونجا، اصول میخواید اونجا، کتاب میخواید اونجا، نهج البلاغه میخواید اونجا. من آمدم محقق بشم، مثل علامه امینی بشم، مثل علامه طباطبایی بشم، آمدم برای همین. اونام سرجاش محفوظه. جلی اون خواسته ها رو که نگفتم، نگید که، از شفای مریض گرفته، ادای دیون گرفته، مغفرت موتا گرفته تا به اینجا رسیدن. اونا هم هست، اینا هم هست. خب آدم میره به امام رضا میگه من آمدم اون چه تو تحقیق کرده میخوام تحقیق کنم. یعنی چی؟ به ما گفتن بخونید یا نگفتن؟ حضرت که نفرمود امام هادی سلام الله علیه که مخصوص ماست که، اصلا برای ماها نمیشتن دیگر. خب چجور آدم به امام رضا من آمدم اون چرا شما تحقیق میکنی تحقیق کنم؟ نه، اونجا سلم لمن سالمکم حرف دیگه است. اون چرا شما تحقیق کردید، من نه مقلد باشم، من میخوام تحقیق کنم محققانه بفهمم. اون مسئله سلم لمن سالمکم و هرمون لمن حرمکم مسئله دیگه است. این اوج مقامه. به ما گفتن می توانید به اینجا برسید. خب چرا ما نرسیم؟ نه، محقق غیر از این که مؤمنون به ما آمنتم، اون همه جملاتش در جاش محفوظه. آمنتو به اولکم و آخرکم، اون چه شما گفتید من تصدیق دارم، مصدقم، اون چه شما فرمودید ایمان دارم، اون چه شما فرمودید منم تابع او هستم، سلمون لمن سالمکم و هرمون لمن حالکم. اما نه،
بله
همین دیگه، مذهب اشعری رو باطل کردید، من بابرهان باطل کنم. شما در همون جریان کارهایی که مأمون و اینا تشکیل دادن، فرق فراوانی تشکیل دادید، نهل و محل تشکیل دادید، حرف همه اونا رو باطل کردید، منم محققانه میخوام اونا رو باطل کنم دیگه. اشعری میگه باطل، جبری میگه باطل، تفیزی میگه باطل، وهابی میگه باطل، من با برهان میخوام اینا رو باطل کنم دیگه. خب البته تو هزارها نفر یه نفر هم ممکن تو شاگردان اینا باشه و محتمل لعلم کن. گاهی میبینید انسان یه چیزایی به ذهنش میاد که نمیفهمد از کجا گرفته. مشاهد مشرفه همینطور دیگه. گاهی میبینید یه آدم عادیست، یه فرزندی خدا به او داد که او کشور رو دارد احیا میکنن، اصلا نمیدوندم که چی تعجب دارد. غرض این است که ما در کنار سفره اینا نشستیم، اینا به ما پروبال دادن، ما اینا رو پذیرفتیم با جان، در و دیوار اینا رو میبوسیم، قبول داریم اینا رو. اینا با ما گفتن شما میتونی پرواز کنی، خب چرا ما پرواز نکنی؟ خب این علامه امینی شدن، علامه طباطبایی شدن، این دیگه وقت که نشد که، چرا ما نشیم؟ پس میشه این کار رو کرد. امیدواری بزاعت اقدس الله همه رو تایید کنه. الحمدلله.